بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی خودمونی این نکته رو مطرح بکنم که ماها هر کدوم باید تصویر، رنگ، آهنگ و موسیقی و عطر وقایع تاریخ اسلام رو خودمون برای خودمون درست کنیم. یک حادثه تلخ، شیرین، تأثیرگذار و غمبار، نشاط‌آور. ما نسلی هستیم که فیلم‌ها و یا کسان دیگری معمولاً این کار رو برای ما انجام میدن. قدیم هم همین طور بود. اون زمانی که فیلم هم نبود، رنگ وقایع تاریخی، آهنگش و زیباییش، غمبار بودنش، اندوهناک بودنش، نشاط‌آور بودنش رو بعضی‌ها درست می‌کردن، مثل فردوسی نامدار که شما هر قصه ای رو در روایت او به یک شیوه خاصی میبینید. من یادم نمیره یه مدتی اسیر شاهنامه بودم، واقعا از تعجب این که یعنی سالها من منبر رفته بودم و توی امر تبلیغ فعالیت داشتم و بعد با فردوسی با شاهنامه آشنا شدم. شاید دوران دانش آموزی اگه اینو میخوندم اون ارتباط رو باش برقرار نمیکردم، نمیفهمیدم داره چیکار میکنه. میدیدم که مثلا میخواد بگه این آقای سیاوش یا سیاوش میخواد بره تو آتش ببینه که آتش او رو میسوزونه یا نه. اگه آتش او رو نسوزوند معلوم میشه راست گفته، به همسر پادشاه خیانت نکرده. اگر آتش او رو نسوزوند معلوم میشه راست میگه، اگه آتش سوزوند معلوم میشه دروغ میگه. خب این یک لحظه هیجان انگیزه، ولی دیگه حماسی نیست، دیگه خیلی باشکوه نیست، دردناک هم میتونه باشه، استرس‌زا میتونه باشه. ولی اولا تو این داستان هیچ رنگ و بوی استرس وجود نداره، از اول هم شما قاطع میدونید او در این آتش نخواهد سوخت. ولی انقدر جذاب و با حماسه و با شکوه میره تو این آتیش، اصلا بقیهش رو آدم توی ذهن خودش مثل یک فیلم سینمایی با شکوه میسازه صحنه هاشو از کلمات پررنگ او. اون چیزی که گفتم میخوام خیلی خودمونی بگم اینه که من اکثر سریال های تاریخی که ساخته شد رو ندیدم. فیلم امام علی علیه السلام، فیلم امام رضا علیه السلام، فیلم امام حسن علیه السلام، البته مختارنامه رو دیدم چون زیاد بازم ربط به امامان معصوم نداشت. بچه بودم فیلم رسول خدا رو دیدم و کاش نمی دیدم و بعدها تکرارش رو خیلی دوست داشتم ببینم، ندیدم، عمدن ندیدم. اینو نمیخوام الگو قرار بدم برای شما که شما هم نبینید، ولی علتشو میخوام با شما در میون بگذارم. احساس کردم اینا به من ذهنیت میدن نسبت به تاریخ و من با هزار بدبختی خودم رفتم یه ذهنیتی برای خودم درست کردم. درسته اون ذهنیت یا نه نمیدونم، نه فقط از اون ماجرا، از کربلا، از حوادث دیگه. خیلی ها به من میگن تو روزهات رو متفاوت میخونی. میگم آخه من اصلا متفاوت میبینم، چون اصلا یه روزی تصمیم گرفتم که خودم ببینم واقعیت رو و ترسیم بکنم برای خودم، دیگران برای من رنگ و لعاب بهش ندن. اگر حس حماسی از یک صحنه میگیرم به خاطر آهنگی که نباشه، آهنگی نباشه که فیلمساز پاش گذاشته و به من داره القا میکنه. ببینید دوستان من، خبر گرفتن از یک ماجرا اصلا مهم نیست، 1%. علم، آگاهی 1%. 99% اون حسیست که شما به این ماجرا در ذهن خودتون میدید، با کنار هم گذاشتن خیلی از آگاهی ها، با زاویه دیدتون. اینجا کلمه‌ای به نام زاویه دید خیلی مهم میشه. من تازه پیشنهاد میکنم روایت بنده رو هم از تاریخ اسلام یک روایت بگیرید، برید سعی کنید روایت‌های دیگر رو هم بشنوید. اطلاعاتی داریم بسیار بیمزه اطلاعاتی داریم می نویسن تو کتاب های تاریخی، من در مورد هیچ کتابی قضاوت نمی کنم و قضاوت ها هم هیچ وقت نمی گم، ولی خیلی سخت گیر میاد یک روایت دقیق که این اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد و به شما منتقل کنه. یک کمی من از شما تقاضا می کنم بدون واسطه تاریخ رو ببینید. نکته بسیار مهم اینه که شما ممکنه در زمان خود رسول خدا هم باشید و خیلی چیزا رو متوجه نشید. ببینید مثل این که مثلا من تو دوران دفاع مقدس بودم، ولی خیلی چیزا رو بعد از دفاع مقدس درباره دفاع مقدس متوجه شدم. یادم هست من مجروح شده بودم، توی بیمارستان بودم، اومدن با من مصاحبه کردن، روزنامه اون زمان یه روزنامه چاپ کرد حتی این مصاحبه رو، مثلا عکس ما رو انداخت و گفت این یه طلبه مثلا اونجا بوده و اینا. من حالا اون زمان اصلا فکر نمی کردم ما اصلا بعد از جنگ بمونیم، جنگ تموم میشه نمیشه، اصلا در مورد این چیزا من حداقل انقدر بچه بودم فکر نکرده بودم. شنیده بودم بعضی از رزمنده ها برای بعد از دفاع مقدس یه حرفایی زده بودن، ولی من اصلا خودم اصلا به ذهنم نرسیده بود بعد از دفاع مقدس چی میشه، ما کجا هستیم، ما چیکاره هستیم، چون ما مثلا 15 سالمون بود دیگه چشممون رو باز کرده بودیم تو دفاع مقدس، فکر می‌کردیم زندگی اصلا همش همینه. یادم اونجا من عرض کردم که ما طلبه ها دو تا رسالت داریم، یکی از خدا و پیامبر و دین برای رزمنده ها بگیم، یکی از رزمنده ها برای مردم به حرف بزنیم. این رزمنده ها و جبهه رو مردم متوجه نشدن چی هستن. بعد اونجا یه انتقادی کرده بودم، گفتم چرا شما میخواید خاطره از جبهه بگید، خاطرات عجیب غریب و جالب میگید، میگید که خمپاره اومد یه دفعه رفت منفجر نشد، خب از ما هم خونپاره میره اونور منفجر نمیشه. اینو دلیل بر معجزه الهی و چی و چی نگیرید، اینا فوق‌العاده های جنگ نیست. اگر شما درست روایت کنید، راه رفتن یکی از بچه‌ها توی جبهه این بزرگترین حماسه است، بزرگترین حالا تعبیری شبیه به اینکه بزرگترین خاطره است. خب من دوست داشتم اون زمان تو دانش آموزی، دانش آموز بودیم اون زمان، سوم دبیرستان بودیم، این صحنه اتفاق افتاد، شاید مثلا یک کمی بعدش، دوست داشتم حقایق جبهه گفته بشه و میدیدم گفته نمیشه، نمیتونیم بگیم و دیگران هم دارن خرابش میکنن. واقعا اتفاقی که در زمان رسول خدا افتاد چی بود؟ از خودتون سوال میکنید؟ جذابترین صحنه های عالم خلقت اتفاق نیفتاده؟ احتمال نمیدید؟ چون بزرگترین انسان عالم خلقت که به خاطر حسن روی او، نور وجود او عالم آفریده شد، اومده رو زمین داره راه میره، میدونید؟ داره زندگی میکنه، داره تعامل میکنه، اثرگذاریش رو بقیه. نمیخواد صحنه‌اش رو فیلم برداری کنید تو ذهن خودتون نگه دارید، اصلا ربطی به اعتقادات دینی هم نداره. من مباحث اعتقادی و اخلاقی و دیگه اخیراً کهیر میزنم، کسی از این حرفا میزنه. آقا یه کاراکتر بزرگ، از رستم دستان خب خیلی بزرگتر، از ماجراهاش از شیرین و فرهاد بزرگتر، ماجراهاش از لیلی و مجنون بزرگتر. ببینید یه نفر از مشرکین بنی ربیعه، قوم بنی ربیعه، وقتی دید پیغمبر و پیغمبر گفت بیاد با من قرارداد همکاری ببندید و از من حمایت بکنید، به اعتقادات شما هم کاری ندارم، چند دقیقه پیغمبر باشون حرف زد، یه نفر از اون 5-6 نفر که اینو داشت، این رسول خدا رو داشتن میدیدن، اعتقادم نداشتن به رسول خدا، اینجوری میگه، ببینید هم متن تاریخه، عجب آدمی این، با این میشه عرب و خورد. چی دید تو پیغمبر؟ یه درخت باشکوه. بعد من فکر میکنم این درخت باشکوهی که او شاخهاش کل جنگل رو پوشونده، تمام درخت ها جنگل زیر سایه شاخه های او هستن، این شاخه ها رو چیز میکنن، این درخت رو میکنن از جا، میتراشن درخت قسمت زیادیشو که میزنن، بعد شاخ و برگش هم که میزنن، پوستش هم میکنن، ریشش هم میزنن، ازش یه خلال دندون در میرن، میزن خلال دندون باش بازی کن. درخت وجود پیغمبر رو این بلا رو سرش میارن منتقل میکنن. من اینجوری نگاه میکنم روز بعثت پیامبر، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده روز اخلاق، یعنی شما نابود کردی پیغمبر. این پیغمبری که میخواد درس اخلاق بده، وقت یک کسی برگرده بگه که من از سریال ایشون یا اوشین برمیدارم درس اخلاق میگیرم، به این پیغمبر نیاز ندارم، مقصرش ماییم. من حالا الان دارم شما رو آماده میکنم برای شنیدن یک روایت از تاریخ و بعد فکرشون. من نمیتونم همه صحنه ها رو بگم چون ثبت نشده، ولی نشانه وجود داره، علامت وجود داره، اتفاق خیلی بزرگ بوده. ببینید علامت وجود داره، یه علامتهایی وجود داره ما رو تو فکر ببره، داره یه اتفاق خارق العاده روی زمین میفته. علامت من اون قوم بنی ربیعه رو که قصه شو برای شما نقل کردم، این یه قصه بود، ولی بعضی چیزا فقط علامت روش فکر کنید. مثلا حالا هنوز به روایت خودم از بعثت پیامبر نرسیدم، یک روایت جامع میخوام در این جلسه ارائه بدم خدمت شما و بعد بریم سراغ تاریخ. خداوند متعال خانه کعبه رو یزید حمله کرد، خراب کرد، به آتش کشید، هیچ سپاه ابراهیم نیومد، هیچ طوری هم نشد. خداوند متعال دید ابا عبدالله الحسین رو تیکه تیکه کردن تو گودی قتلگاه، هیچ ملکی از آسمون نیامد، اونا هم به مرگ عادی مردن، یا سرطان هم نگرفتن، حتی سرطان خونم مثلا بگیم تا یه هفته بعد همه گرفتن، اینجوری هم نشد. اصلا خدا تو معجزه آوردن خصیصه، اینجوری نیستش که همینجوری معجزه بفرسته، چند تا معجزه در طول تاریخ بشریت آورده، اونا هم چند بار تو قرآن تکرار کرده. معجزه کم اتفاق میفته، معجزه ها هم اکثرا با پیامبران بوده، تقریبا شما معجزه بدون پیغمبر ندارید. بعد سپاه ابراهیم میاد، هیچ پیغمبری هم نیست، میخواد خانه کعبه رو خراب بکنه، مدعی زیاد در کنار خانه کعبه، اینا همه منتظران آخرین پیامبر، مدعیان ظهور، مدعیان ایمان آوردن با کسی که ظهور پیدا میکنه، جلوی چشم مردم سپاه ابرهه اونجوری دیدنی، فیلم سینمایی اینجوری بمبارانشون میکنن، نابود میشن، خانه کعبه سالم میمونه. ایمان مردم افزایش پیدا نمیکنه، ایمان به این خانه کعبه افزایش پیدا نمیکنه، معنویت افزایش پیدا نمیکنه، حرمت قریشی ها افزایش پیدا نمیکنه، و از همه مهمتر انتظار بالاتر نمیره، انتظار از این که ببین این جاش درسته، این دیگه کسی بهش کافر نشه، کنار اینجا خبری هست بناس آخرین پیامبر مبعوث بشه، این دیگه قطعی میشه، مینویسنش. بعد این پیغمبر میاد، تو قرآن ما آیه قرآن رو هفته گذشته خوندیم، یه عده نفرتشون بیشتر شد، ما زادهم الا نفورا. آقا علتشو شما متوجه نشدی، نباید بری جلو تاریخ امیرالمومنین بخونی، تاریخ امام حسن بخونی، تاریخ امام حسین بخونی، بگو صبر کن من اینو الان متوجه نشدم. تاریخ که برای متوجه نشدن نیست، برای متوجه شدنه. ببینید دوستان من، یه مردی در عالم، این مسلمون‌ها، این پیغمبرا، 124,000 پیغمبر میگن بزرگترین مرد جهانه. این شیعیان هرچی در مورد حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین و ائمه میگن اینا همه بچه‌های اونن، اینا همه فدایی‌های اونن، یه مرد بزرگ در عالم خلقت پا به عرصه حیات اجتماعی میگذاره. من یه صحنه فیلم به شما نشون بدم، یه عکس، یه مثلا کلیپ 2 ثانیه‌ای، از نظر جسمی هم با همه فرق میکنه پیغمبر، شاید حس بهتون بده. میفرماید امیرالمومنین، پیامبر اکرم هیچ وقت سرش رو نمیچرخون به پشت سر نگاه کنه، میخواست برگرده با همه هیکل برمیگشت. اینو بذارید کنار این که در عضلات او و جنگاوری او انقدر قوی بود که امیرالمومنین میفرماید من به او پناه میبردم. باید چه عضلات گردنی داشته باشه این آدم؟ ببخشید من یک کمی به فیزیک پیغمبر دارم میپردازم. صداش باید چه جوری باشه؟ نگاهش باید چقدر نافذ باشه؟ آقا در تاریخ زیاد اینجوری قربون صدقش نرفتن. اتفاقا تا وقتی که ادعای پیامبری نکرده بود خیلی قربون صدقش میرفتن. سر ازدواج با او زنهای مکه با هم دعوا داشتن. وقتی حضرت خدیجه با او ازدواج کرد همه با او قهر کردن. چرا؟ از سر حسادت. دیگه رفیق نداشت. این تیکه مال تاریخه. پس محبوب ترین جوان قریشه. آه ولی بعد از اسلام زیاد از این چیزا نگفتن، از بس حسودن، از بس بخیل بودن، از بس یه جریانی اتفاق افتاد بعد از پیامبر. این جریان خیلی سنگین بود و هنوز ادامه داره. خراب کردن قبر امام حسین دیگه ادامه نداره، لعن کردن به امیرالمومنین هنوز ادامه نداره، ولی این جریان هنوز ادامه داره. ما در چنین فضایی داریم با هم صحبت میکنیم. عادی سازی پیغمبر، کسی نبود، یه آدمی بود مثل بقیه. بابا اگه پیغمبری هم نداشت این تشون تک بود. شما تمام تعصبات قومیتون رو که قوم پرستید به خاطر گل روی او حاضر بودید بذارید کنار. در ماجرای حجرالاسود و نسبش جلسه قبل گفتیم. پس این یه کاریزما داره، شخصیت جذابیه. مردم قریش، شما خیلی آدم های فلان فلان شده هستید. یه مثال بزنم برای مردم قریش، بدیهای روانی که اینا داشتن. وقتی این بدیهای روانی رو دین برای اینا ایجاد کرده بود، بچه دین دارا مواظب باشیم. داعشی ها رو الان جز با بهانه دین استکبار جهانی نمیتونست تروریست های داعشی درست بکنه. خمیرمایه دین رو که میزنه به قاتل ترین آدم های جهان چی میشه؟ فوران میکنن در جنایت. قریشی ها مردمان بیدینی نبودن، اینو جلسه قبل گفتیم، ولی دین به اضافه اون بدی ها ترکیبش و بعد از اون بدی ها دست بر نداره، خود دینو میکنه عامل پستر شدنش. من در مورد مردم قریش که اصلا نمیتونم به روایتشون درباره پیامبر اطمینان کنم، همین گوشه ها رو وقتی که تک توک میبینم میگم وای ایشون کی بوده، عظمت شخص این آقا. آقا مکه مگه با اون جریان سپاه ابرهه و نابود شدنشون توسط ابابیل قداستش افزایش پیدا نکرد؟ بگید بله. خب روزی چند نفر تو خانه کعبه به دنیا میان؟ آقا روزی چند نفر چی، اصلا کسی تو خانه کعبه به دنیا نمیاد، مگه اونجا زایشگاهه؟ پس این خانه کعبه حدود 27 سال بعدش، 30 سال بعد بگو، 30 سال بعد از همون واقعه خانه کعبه شکافته شد، فاطمه بنت اسد رفت داخلش، هیچ که اون داخل نیست، درم دیگه حالا باز نمیشه. بعد از 3 روز بچه شسته رفته اومد بیرون. این معجزه، دومی معجزه قبل از پیامبر، قبل از بعثت پیامبر، همه دیدن. شکاف هنوزم هست، هر سال رفو میکنن باز شکاف میخوره. همون شکاف 1400 سال نتونستن این شکاف رو از بین ببرن. یه نفر نگفت وای فاطمه بنت اسد چه پسری، تو پسرت قوغاست، تو چه نورانی هستی، تو با خدایان ارتباط داری، یا با خدا یا با خدایان، هرچی میخواد بگه، تو چه پسرت مقدسه، لال. چرا؟ خب داشتن میترکیدن از حسادت، داهات پر از حسوده، نه شهر بزرگی که 10 نفر حسادت کنن 10 نفر دیگه باشن که بردشان ببرن. داهات نه، میخوام به داهات نمیخوام اهانت کنم، اما کوچیک محیط. بعد حالا پیامبر آمده مبعوث شده به رسالت، میگن شاهدت کیه؟ میگه علی. اصلا علی ابن ابی طالب شهادت بشه ایشون پیغمبره، باید مردم بحث رو تموم کنن. درسته؟ علی شخص عادی نیست، همون مولود خانه کعبه است، همون کسی که وقتی او رو دست پیغمبر قرار گرفت سخن گفت، دیدن مردم اینو. تو رو خدا نگاه کنی چه جویه اونجا، چه جویه، خیلی جو عجیبیه. پیامبر توی همچین قومی مبعوث شد، پر از آمادگی، پر از حسادت، پر از اقبال به خوبی ها، دین، معنویت، حالا علی ظاهر پر از عناد نسبت به یک کسی که حالا باید زیر بار او برن. حالا در مورد چرا و چگونگیش بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. فضا رو میخوام ترسیم بکنید. اول من میگم تا پیامبر اعلام بکنه من پیامبر هستم، مخفیانه این رو به اطرافیان خودش بگه. اولا چرا مخفیانه؟ یا رسول الله 3 سال شما مخفیانه دعوت میکردی، مگه اینجا کجاست؟ اینا همه اطرافیان خانه کعبن، جنس کار شما موضوع این شهره. 3 سال از ترس کی؟ طعنه کی؟ میدونید من این 3 سال رو چجوری ترجمه میکنم؟ بنده اینجوری به ذهنم میرسه، خدا فرمود تو کسی رو دعوت نکن. خب این خبرش بالاخره یکی یکی میفهمن اینو اون، باشه همینجوری بفهمن، نه هم نگو، کسی پرسید شما پیامبری بگو بله، ولی 3 سال دعوت نکن. همه شهرم فهمیدن. خب خدا این چه طرحیه؟ من میخوام ببینم اینا میریزن از در و دیوار خانه پیغمبر، به به کل بکشن، شادی کنن، کسی که منتظرش بودیم از ماست، ما برای ابد ناممون در تاریخ ثبت شد، ما سروران عالم خواهیم بود چون اطرافیان این پیامبریم، برکت و نور اصل منشأش آمد. چی؟ نیومدید. نه، تازه طعنم میزدید. آره، بعد خدا هم برای خودش اخلاقی داره دیگه، خدا هم برای خودش دستگاهی داره، فعال مایشاست، حرکت داره، عکس العمل نشون میده. نیومدید. آره، یک نابودتون بکنم. خدا بهشون غضب کرد، غضب که کرد شدن پست‌ترین دشمنان پیغمبر. علت دشمنی با پیغمبر یکیش چیه؟ تو اون 3 سالی که بهت حرف نزده بود چرا نیومدی؟
اصلا انتظار خدا رو ببر اونجا، نه اینکه انتظار خدا این باشه که آقا ایشون دعوت کرد شما چرا نگفتی، چرا مخالفت کردی. من میگم اصلا این شخصیت پلید، پلیدیشو از کجا آورد؟ پلیدیشو از اون 3 سالی آورد که آقا شما که میدونستی ایشون پیغمبره، مگه شما دور خانه کعبه طواف نمی‌کنی؟ لااقل میمدی سوال میکردی، شاید راست بگه.
از انسان‌ها خدا چی میخواد؟ حساسیت، احساس مسئولیت، فعالیت، تحرک. با این کلمات امشب ما بیشتر کار داریم. دین اومد، دین سعادت خودته. بیدار نشده اون حست، پس چرا دور خانه کعبه رو طواف میکنی؟ متقلب. آقا خدا دعوا داره، آقا این دعوا رو کجای قرآن نوشته؟ کسی آیه قرآنشو بلده؟ حرف کلیدی بود که من زدم یا نه؟ بعد از 3 سال دعوت علنی شد، دعوا شروع شد. اینو که خبر دارید یه بله بفرمایید، این دوباره تاریخ رو پاس کرده باشید اینجا نشستید. ما میخواییم با هم تحلیل کنیم تاریخ رو. قبلا هم شنیدید، خوندید، تو مدرسه هم خوندید. در کنار این گفتگوی ما، کتاب دکتر آیتی، کتاب آیت الله سبحانی، این دوتا کتاب در مورد پیغمبر اکرم رو بخونید، خیلی خوبه. متن تاریخ دستتون میاد. خصوصا دکتر آیتی که من خیلی کتابش رو دوست دارم، به روش دانشگاهی نوشته. یعنی یه محقق تاریخی دونه دونه برداشته آورده بدون اینکه داوری کنه. شما آزادید حسش رو خودتون تعیین کنید، رنگش رو خودتون تعیین کنید، آهنگش رو خودتون بگذارید. میدونید؟ بعد بیاد اینجا با هم تحلیل کنیم، بگید نه نه اینجوری نیست، تو داری یه چیزی رو بزرگ نمایی میکنی، یه چیزی رو در نظر نمیگیری، یه چیزی رو زیادی در نظر میگیرید. این گفتگوه دیگه. گوش کنید دونید چی رو من میخوام نشون بدم. توی صحنه ای پیغمبر آیه قرآنشو کی بلده بخونه؟ چی بخونید؟ فاستع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین. این آیه بعد از 3 سال نازل شد که اون پیام رو برسون و اعراض کن از مشرکین. آقا بذار ما پیام بدیم ببینیم کی مشرک باقی میمونه، بعد کی با ما دعوا داره، بعد اعراض میکنیم ازش. شما الان انگار یه جوری داری با ما صحبت میکنی که من وسط دعوام. بله دیگه، مگه کر بودن نشنیدن تو پچ پچ مردم تو پیغمبری؟ خدا ناراحت ازشون. از همین آیه معلوم میشه خدا از اینایی که 3 سال سراغ پیغمبر نیومدن ناراحته. دوستان من یه چیز دیگه حالا اینجا از یه زاویه جهان متمدن ببینید. تو این جهان خیلی به آزادی بها میدن، البته اونقدر که دین بها میده اونا بها نمیدن، ولی بالاخره یه مقداری بها میدن، چون جزو مقدمات ظهور باید یه مفاهیمی که در ظهور محقق میشه باید مردم بفهمنش دیگه. قلابی آزادی رو هم بگم به نفع ماست، ابی نداره، خوبه، چون بعدا ما میخوایم همه آزادی رو پیدا کنیم، اون وقت میتونیم خودمون رو به همه مردم جهان ثابت بکنیم این آزادی اینه. نگاه کن، امام زمان نمیاد به مردم میگه حرف نزن، چرت و پرت نگید، هر فرق اینه که من میگم. نه اصلا نمیشه، اصلا شدنی نیست، طبیعی نیست. که یعنی چی؟ بشریت الان رسیده به چیزی به نام آزادی. آفرین آفرین، ادامه بده ادامه بده، همشو بخواه، نه یه بخش اندکی از اون رو. وقت شما از این منظر آزادی به این پیامبر نگاه کنید، یا رسول الله عملیات تبلیغی بگو. نه خدا به من دستور داده هیجان نداشته باش. مهمترین اصل اینه که تو تأثیر بر کسی نگذاری و بیاد سراغت تا ارزش پیدا کنه. الله اکبر. 3 سال پیغمبر دنبال کسی نرفت تا کیا ارزش پیدا کنن؟ اونایی که میگردن پیغمبر رو پیدا میکنن.
چرا؟
چون خدا کلن از تحمیل بدش میاد.
پس بعدش چرا دعوت شروع شد؟ دیگه بعضیا خیلی ضعیفن، یه کمی کمکشون کنیم دعوت کنیم. خب بعدش دعوا چرا شروع شد؟
بگو هر کسی نیاد.
آقا بری میزنن تا شهر میزندت،
درسته؟ اون جوان بچه ثروتمندی بود، اومد به پیغمبر ایمان آورد، بابا مامانش خیلی ثروتمند بودن، دیگه بهش غذا ندادن، لباس ندادن، با لباس پاره گوشه خیابون افتاده بود. رسول خدا نگاهش میکرد میگفت نگاه کن به چه روزی افتادی با آمدن به سمت من. گفت یا رسول الله بده سرت. چرا دعوا؟ به اینکه هر کسی نیاد.
بابا یه کاری کن هر کسی بیاد.
مگه تو نشنیدی آزادی؟ آزادی حقیقتا اینجا بهش توجه میشه و استقلال انسان ها. نه هر کسی نیاد.
بابا یا رسول الله بزن تو گوش مسئله حل کن، ببر جلو، یه ابری بیار، بارونی بیار، زلزله بیار، اون زلزله اونو خراب کنه، اینجوری تروری بکن. امیرالمومنین که ماشاءالله تو همون نوجوانیش هم ماشاءالله قدرتمند، بزن درست کن.
بعد تازه تازه رسید به جایی که دیگه 3 سال شعب ابی طالب، همسرشو از دست داد، عموشو که پناهش بود از دست داد، توی وضع به شدت ناامن. تو پیغمبری اون وقت؟ اون وقت خدای تو کو؟
نه اصلا من میخوام الان خودم میخوام به شما ایمان بیارم. اصلا شما هیچ امکانات نداری، هیچ امکانات مثبت، هیچ پالس مثبتی نمیدی اصلا. چرا این کارو میکنی شما؟
در کنار اون جاذبه های شخصی، شخص و جاذبه های شخصیتی، حوادث رو ببین چجوری خدا داره رقم میزنه که یه تعادل ایجاد بکنه، هرکی هرکی نباشه.
آقا من یه جوونم تو مکه، میخوام به این پیامبر ایمان بیارم. دقت کنید، خب ویژگی های شخصیتیش که خیلی خوبه، ولی ببینید جو شهر خیلی زده اونه.
و اصلا من به شما یه چیزی بگم در قبل از ادامه این جمله، خدا انگار فقط میخواد آدم ضد جو تربیت کنه. هدف تربیت دینی چیه؟ ضد جو، جوگیر نشی.
آقا نمیشه ما جوگیر امام زمان بشیم.
خدا میگه بعد من خودم پدرتو در میارم که از امام زمان جدا بشی. جوگیر امام زمانم نمیخواد بشی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام 2 ماه دیگه زندگی شریفشون ادامه پیدا میکرد، کلک معاویه کنده بود. یه دفعه خدا فرمود علی جانم الان بریم، شما که خیلی مشتاق بودی. امیرالمؤمنین آقا ما هرچی اصرار، خدایا حالا این ماه رمزون نه، بعد از 5 سال رنج کشیدن تازه مردم الان جمع شدن، بابا ول کن الان، اصلا صلاح نیست.
نه همه الان من میخوام ببرم اینا که اومدن جوگیر شدن، بذار راحتشون کنم.
خدا آدم مستقل میخواد. یه دهه ماه رمضان چقدر من خودم کیف میکردم از اون بحث، و البته ناراحت بودم که نمیتونم خوب انتقالش بدم. در مورد استقلال وقتی صحبت میکردیم، خدا آدم مستقل میخواد. حالا ببین من جمله رو ادامه بدم. من الان میخوام به پیغمبر ایمان بیارم. پیامبر مخفیانه تو اوج محدودیت ها سفر کرده، اولین سفر پیامبر هست، هجرت کوچیک، که بره طائف مردم رو دعوت بکنه بیان برای ایمان آوردن. منم یه جوونی هم دیگه، میخوام الان ایمان بیارم، اخبار رو دارم پیگیری میکنم. چی شد؟ آقا پیامبر رفت شهر طائف. طائف مذهبی ترین شهر بعد از مکه بود، حتی از مدینه بیشتر، به دلایلی.
یک نفر ایمان نیاورد، ایشون برگشت. من طلبه الان با 1000 تا جاذبه منفی، یعنی دافعه، بیام تو هر دانشگاهی از دانشگاه شما، ممکنه یه نفر با من رفیق نشه؟ آقا مگه میشه؟ بله ممکن. بالاخره ما هم یه لبخندی میزنیم سلامی علیکی. یک نفر به پیغمبر ایمان نیاورد برگشت. من میخوام الان ایمان بیارم. آقا تو که آخه چجوری آخه کارت نمیدونم آخه یعنی چی؟ یعنی هر کی میخوام ایمان بیاره میخوام خودش ایمان بیاره.
حالا ایمان آوردن ابوذر رو شما نگاه کن. چند روز اومده بود کنار خانه کعبه مهمان میگشت. علی ابن ابی طالب دیدش گفت شما اینجا خانه نداری؟ رسم بود زائر میومد میبردن خونه. گفت آره ندارم. گفت بیا خونه ما. بردش خانه خودش، یعنی اومد تو خانه بنی هاشم. چند روز علی ابن ابی طالب رو دید و رفتار و کنش های این نوجوان رو، یا جوان رو زن، جوان 18 ساله مثلا، دید نه این آدم خوبیه. گفت من شنیدم یک پیغمبری آمده. علی گفت درسته. گفت تو میشناسیش؟ گفت پسر عموی منه. گفت منو میبری پیشش؟ گفت بله. کی بریم؟ تو برای همین اومدی مکه؟ آره چند روزه دنبال اونم، از کسی نمیتونستم بپرسم چه جوی شده اونجا. دست ابوذر رو گرفت برد پیش پیغمبر. میگن یک کمی به پیغمبر فقط نگاه کرد، گفت اشهد و انک رسول الله. چیکار باید بکنم؟ تو اونی هستی که من یه عمر دنبالشم. و مثل یه اسپندی که رو آتش باشه تا آخر عمرش سوخت برای پیغمبر تا کشتنش با تبعید. اواخر عمرش چشم درد گرفته بود، میگفتن تو چرا به چشم دردش نمیدن؟ گفت وقت ندارم. گفت من چیکار میکنی؟ وقت نداری، بیکار تبعید اینجا داری میمیری بند خدا. میگفت فکر رفتن پیش رسول خدا اصلا نمیذاره من به چیز دیگه بپردازم. خدا انتظارش این بود. حالا با همه که اینجوری نیستم، پدرشونو در میارم. چه مرضی داره اینکه اینجوری نیست؟ حالا نه در این سطحی که من گفتم و هرکی در این سطح عاشق نشه، لااقل ایمان بیاره. نگه تو دروغ میگی. روایت رو دوباره بگم. من انتظار داشتم با توجه به اون شرایط مدینه، ببخشید مکه، آخرین پیامبر وقتی مبعوث میشه خبرش به پیچه شهر به هم بریزه، اما شهر به هم نریخت. قربت پیغمبر آغاز شد. خدا از دست اون قوم، این روایت منه ها، ببین من بر اساس این علائم میگم، خدا از اون قوم غضبناک شد. حس من اینه، خدا گفت پیامبر انتظار نداشتم، حس خودمو دارم اینجوری دیالوگ میکنم، انتظار نداشتم اینها که اینقدر مدعی هستن تو بینشان حضور پیدا کنی، مطلع بشن و به تو ایمان نیارن. اعراض کن ازشون، اینا به درد نمیخورن، دل به اینا نبند، منتظر ایمان آوردن اینها نباش، حرکت عمومی خودت رو شروع کن. برو سراغ ضعفا. اقویا که اومدن برو سراغ ضعفا. ولی اینجا یه عده‌ای چشم ندارن تو رو ببینن، همونایی که شلوغش نکردن، باید شلوغش میکردن تو اومدی. آقا مشرکین مکه آیات قرآن رو میشنیدن، رسول خدا قرآن میخوند با اون صدا، با اون توناژ صدا. آخه الان یه قاری باحال شما گیر میاری، مسیحی هم میشنوه میگه آه چه حس قشنگی. بعد خود اصل جنس، اصل خود پیغمبر خداست، به اون نازل شده، قرآن میخونه، اون حتما فوق‌العاده‌ای داره. ولی اونها به خاطر موانعی که حالا صحبت میکنیم داشتن پلیدتر میشدن و پلیدتر شدن. خداوند متعال فرمود شروع کن، دعوا میشه، فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. من فقط یه کار میتونم برای تو بکنم یا رسول الله. چی کار میکنی؟ کسانی که تو رو مسخره میکنن خودم نابود میکنم. یعنی چی؟ یعنی اطرافیان تو تحمل این مقدار تلخی رو ندارن، کتک میخورن، شهید میشن، تحمل عملیات روانی علیه تو رو ندارن. 7 نفر مستهزئین رسول خدا در یک روز به قتل رسیدن با حادثه های عجیب غریب. هر کدوم هم داشتن از دنیا میرفتن میگفتن خدای پیغمبر، خدای محمد ما رو کش، خدای محمد ما رو کش، چون میفهمیدن این مردن یه مردن عجیب غریبه. و این اولین معجزه علنی شدن دعوت پیامبر بود. آیا این معجزه مشکلات پیغمبر رو حل کرد؟ در حد این که اونایی که خیلی ضعیف بودن از عملیات روانی دیگه کمی نجات پیدا کرده بودن. اینا دیگه خیلی مسخره کننده بودن. تمسخر خیلی تأثیر میگذاره. یک بار دیگه مرور کنیم. این شخصیت با عظمت، یه مانع با عظمت جلوش درست شد. این مانع با عظمت ایمان مخلوط با کفر بود، ایمان مخلوط با خودخواهی بود، ایمان مخلوط با حسادت بود. اونها غیر مؤمن مطلق نداشتن. میگم دیگه، میگفتن بسمک اللهم. آقا ابو جهل اداره کننده خانه کعبه بود، میگفتش که ما که نمیتونیم همه امتیازات خدمت گذاری به خانه کعبه رو به شما بدیم. سر خانه کعبه دعوا داشت، نمیگفت اینا چیه جمع کنیم میخوایم عرق خروشی را بندازیم. اینجوری نبود که، ادعاشون میشد و خدا از این غضبناک میشه. متاسفانه به بچه های ما تو جمهوری اسلامی وقتی پیغمبر رو میخوان درس بدن فکر میکنن پیغمبر اومده از اول خداشناسی شروع بکنه. نه بابا، اینجوری نبوده. شما ها الان بچه های جمهوری اسلامی هستید، مامان و باباهاتون هم بعضیشون تو جمهوری اسلامی شاید به دنیا آمدن، نمیدونم. خب شما بفرمایید که شما خودتون برداشتتون چند درصدتون اینجوری بوده، به من یه آمار بدید. چند درصدتون برداشتتون از این آموزش هایی که دیدید تو مدرسه و در و دیوار و اینا، بالاخره تلویزیون و فیلم ها و اینا، شما چند درصدتون اینجوری تصور میکردی که پیغمبر اومده از اول اثبات وجود خدا و خداشناسی شروع کنه؟ چند نفر دستون رو برید بالا اونایی که هستن. خودتون ببینید، خانوما که نصفی حدودن، آقایون بالای نصف. این آموزش غلطه دیگه. چیکار کردن؟ میدونید چیکار کردن اینجوری شدید شما دیگه؟ اولین حرفی که میان به در آموزش دین به شما بزن اثبات وجود خداست. و بعد تو چی فکر میکنی؟ میگم پیغمبر هم همینجا شروع کرد. اصلا پیغمبر بحثی در این باره نداشت. پیغمبر بین خدا پرستا مبعوث شد. شما قبول دارید ما بچه هیئت یا بیشتر به تاریخ ائمه معصومین کار داریم نه تاریخ پیغمبر؟ میدونید چرا؟ چون میگه پیغمبر که با مشرکین مشکل داره. اون مشرکین که اصلا هیچ، اصلا اونا کی هستن؟ بابا اونا خود ما هستیم. به خودمون باید بگیریم. اونا تیپولوژی اونها همین وضعی است که ما داریم. ما باید از اونها فاصله بگیریم. خب دقت کنید، یک سوال و جواب عرضم تمام. حالا میخواستم تا اینجا یک مقدار نیمی از صحبت باشه، ولی یکم بیشتر از نیمی از صحبت شد. دوستان من، یه سوال دارم ازتون قبل از اینکه تاریخ رو جلو ببریم. این پیامبر مگه عظمت نداشت؟ دشمنان با عظمتی هم جلوش بودن. میریم یکمی دقیق تر ببینیم این دشمنان با عظمت او عظمتشون رو از کجا گرفته بودند. گفتم ترکیب ایمان و کفر، ایمان و عناد، ایمان و حسادت، این بمونه. حالا بعد چجوریشو بریم جلو. ولی شخصیت با عظمت پیغمبر و شخصیت تاثیرگذار پیغمبر و بعد آقا پیغمبر خداست، اولین نوری که آفریده شده نور اوست. کتاب‌های انبیاء گذشته بعضی‌هاش هست که همه انبیاء با او مناجات می‌کردن، مثل که ما الان مناجات می‌کنیم با امام زمان، ما مناجات می‌کنیم با اهل بیت. الان کتاب هست، کتاب مناجات‌های حضرت داوود هست، حضرت سلیمان هست. شما برید این رو ببینید آقا این شخصیت خودش اومده. این شخصیت من می‌خوام یه نگاه بروندینی داشته باشم، چی کار کرد، چه تأثیری گذاشت؟ واقعا اون دشمنا اومدن جلوی کار ایشون رو قفل کردن و ایشون نتونست هیچ کاری بکنه؟ چه کار بزرگی انجام داد؟ ما روزه ها و مصیبت های بعد از پیغمبر هم خبر داریم، ما درسته؟ روزه های بعد از پیغمبر رو خبر داریم، فاطمیه هست، شهادت قربت امیرالمومنین، شهادت امیرالمومنین، اینا رو هم خبر داریم. پس ایشون چی کار کرد؟ کسی میتونه بگه؟ نه نه، در حد حجت تمام شد نگه نداریم. من تأثیر اون زمانی پیغمبر رو میخوام. پیغمبر که نمیتونه بیاد بگه من حالا میام، هیچکم اون حرف منو که درست حسابی نمیشنوه، ولی من چی کار میکنم؟ نامی از من در تاریخ بمونه تا بعدها به من بعدیها ایمان بیاورن، یا من فقط میخوام حجت تموم کنم تا خدا اینا رو ببره حسابی جهنم؟ نه، یه کار کردی الان، یعنی یه کاری بکنی. چی کار کرد پیغمبر؟ کار بزرگ، این شخصیت خیلی بزرگ، فایده عینی اجتماعی فوری. شما به من بگو آقا فایده فوری اجتماعی عینی ایشون اون زمان نبود، امام زمان بیاد بعدم میفهمی، باشه اینم یه جوابه، ولی من که قبول نمیکنم. یه جوابی بگو من قبول بکنم. چیکار کرد؟ مسیر بعدی، فقط برای بعدی ها مسیر نشون داد. الان اون زمان هیچی، چی ایجاد کرد؟ نظام حکومت، چی؟ تو کوچه حکومتی، چی؟ یعنی چه اتفاق ویژه‌ای که اگر پیغمبر نبود نمیشد؟ من حرفی ندارم حکومت ایجاد کرد، من حرفی ندارم قرآن رو خون برای همه. مثلا شما ممکنه بگید که تمام عظمت پیامبر به این بود که این قرآن نازل بشه، یه شخصیت با عظمت میخواست که این قرآن رو جذب کنه از آسمان، ولی کارکرد اجتماعی با عظمتی متناسب با شخصیتش نداشت. اون کافی نیست، حقیقت مدعیان رو نشون داد. این حتما باید کار فرعی پیغمبر باشه. یک مشخص به من میگه تو خانوما میبینم جو و چی؟ خب این سلویشه، جو و شکست. آره، اون رسوبات مشرکین و فرهنگ مشرکین رو شکست. خب این یه بخش ماجرا. خودم مثلا مثل این میونه که بگی یخ حوض رو شکست، یخ دریا رو شکست، خب الان آب پیدا شد، یه ماهی هم باید بگیره دیگه. من نمیتونم قانع بشم که فقط حجت تمام کرد، فقط آبرو اونا رو برد، فقط جو و شکست، فقط برای آینده بود، فقط قرآن رو جذب کرد. یک رخدادی عینی که اگر جز پیغمبر بود کسی نمیتوانست این کار را انجام بدهد. بله، این هدف پیغمبر بود، برای این که خارج کنه بندگان خدا رو از عبادت بت‌ها به عبادت خدا. خب این کلام پیغمبره. خب ولی بیاد یه، میدونید من از اول چجوری صحبت کردم، روایتگری کردم، یه صحنه اجتماعی به من نشون بدید، یه صحنه عینی به من نشون بدید.
خب این بله پیامبر اکرم یه کاری کرد هر کسی ارزش خودش رو بدونه، یعنی دنبال این بود. حالا چه اتفاقی رو رقم زد؟ آقا ببینید، بذارید یه جور دیگه سوال کنم. شاید من خوب سوال نمی کنم، خوب سوال کردن خیلی مهمه. ببینید، حتی خوبم زیادم خوب سوال کنم جوابش معلوم میشه. ولی ببینید، مثلا آیت الله العظمى بروجردی داریم، نمیدونم آیت الله حائری یزدی داریم، قبلش علمای بزرگ تا شیخ مفید و کی و کی و کی. بسیاری از این علما کارکردشون چی بوده؟ اومدن میراث پیشینیان رو حفظ کردن، شاگرد تربیت کردن، یه مقداری به آینده دادن. درسته؟ امام خمینی اومد یه تفاوت ایجاد کرد با این میراث پیشینیان، اومد یه حکومت را انداخت. همه اون اهدافی که میگی مال پیغمبر و علما و اینا تو امام خمینی هم بود، تو قبل ازشون هم بود. درسته؟ ولی ایشون یه اتفاقی رو رقم زد. من دستمو چجوری بکنم که شکل حکومت بشه؟ یه حکومت را انداخت که مثلا این حکومت اختصاصاتش اینه که خیلی به شخصیت شخص امام خمینی ربط داشت، راه و نشون داد. ببینید، یعنی هیچ کاری نکرد از نظر اجتماعی، تمدن چجوری ایجاد کرد؟ چیه تمدن ایجاد کرد؟ با روزهای بعد از پیغمبرم یادتون باشه، من اونها رو یادآوری نکنم. چی؟ خب چی کار کرد برای مکارم اخلاق؟ چی کار کرد؟ اولا اون روایت دیگه نخونید، چون این روایت جعلیه، فقط آیه ابو هریره گفته اینو، سندش معلوم شده که حالا رغم مشهور بودنش سند خوبی نیست، ولی حالا میگیم به خاطر شهرتش و حرف بدی هم نیست و اینا بپذیریم. خب چی کار کرد؟ این که بله من آمده ام برای مکارم اخلاق، یعنی پیغمبر چند تا کار شخصی اومد مثل یه آینه ای شخصیت آدم ها رو به خودشون نشون داد و خداحافظ من رفتم. خب میدونم، میفرمایید که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو آقایون هم گفتن، گفتم این حدیث سندش سند خوبی نیست، خیلی مشهور شده، علت هم داره که خیلی مشهور شده، ولی حالا فعلا پدر این حدیث رو نمیخوام در بیارم، بذارم کنار. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای مکارم اخلاق. منم اینو میتونم بگم، من برم توی دانشگاهی بگم که من اومدم مباحث اخلاقی رو اوجش رو برای شما بیان کنم. حالا من فرقم با پیامبر چیه؟ صفر و صد. مثلا ما صفر، بلکه منفی صد، ایشون مثبت صد. درسته؟ بعد ممکنه مردم حرف منو گوش بکنن، مردم حرف منو گوش نکنن. من آمدم مکارم اخلاق رو جاری کنم تو جامعه، این هدف پیغمبره، این موضوع کار پیغمبره. ولی من سوالم یه چیز دیگه است، در جهت این هدف، در جهت این موضوع کار و رسالت، چه اتفاق واقعی رو در جامعه ایشون رقم زد که این اتفاق، اجازه بدید که این اتفاق چند تا خصوصیت داره، گوش بدید. یه خصوصیتش اینه بعد از او هیچ کس نتونست اینو تکرار کنه، چون این اختصاصات شخصیت با عظمت پیغمبره. دو، اگر پیغمبر نبود با این همه عظمت و خصوصیات عجیب و غریب، کس دیگه نمیتونست این اتفاق رو رقم بزنه. سه، این اتفاق علی رغم همه دشمنی ها ولی انجام گرفت. جامعه نمونه نساختا، چون جامعه‌ای که ساخت پر از نفاق منافق بود. ندادن دیگه، بله دیگه، بله دیگه، ندادن دیگه. امیرالمومنین نکرد این کار رو، نتونست، نذاشتن. درسته؟ نذاشتن. میخواست این کار رو بکنه، میخواست اون حرکت پیغمبر رو ادامه بده، میخواست اما به همون حدی که پیغمبر انجام دادم نشد. آقا من میدونی دنبال چیم؟ من میخوام به عنوان یه بی‌طرف از بیرون این کاراکتر رو نگاه کنم. من که اینجا نمیتونم بشینم برای شما از شخصیت پیغمبر حرف بزنم با اطلاعات ناقص خودم. شما هم خیلی در مورد شخصیت پیغمبر میدونید، ولی اجمالا میدونید او اول شخص عالمه. خب اول شخص عالم بیاد توی جامعه، یه اتفاقی باید دورش بیفته. دشمنی‌هاشو خبر داریم، علارغم این دشمنی‌ها چی کار کرد که اون بنمایه وجودی پیغمبر اومد و اون کار رو از آب در آورد، به اضافه همه اون نور، به اضافه همه اون ویژگی‌های شخصیتی. حالا بذارید من پیشنهاد خودم رو بگم برای پاسخ این سوال. پیغمبر اکرم دشمنی‌های سنگینی با او شد. این دشمنی‌ها رو در جلسات بعد هم مرور خواهیم کرد، در آیات قرآن هم هست. علت دشمنی‌ها رو یک کمی هم صحبت کردیم. یه ریشش حسادت، یه ریشش بی‌اعتنایی تو همون 3 سال. مدعی اگه کسی بود راست میگفت باید میومد میپیوست. خدا بهشون غضب کرد، حسادت نابودشون کرد. خب دشمنی زیاد بود، ولی پیغمبر اثری که گذاشت این بود: آدمهای مستعدی رو جذب کرد، از این آدمهای مستعد یه رفتارهای اجتماعی بیرون کشید که در طول تاریخ بشریت بی نظیره و هنوز ما بچه شیعیان هم به اونجا نرسیدیم. این تیکه آخرش نشون میده اون کاری که پیغمبر کرد رو. هنوز ماها نرسیدیم، حتی اصحاب ابا عبدالله الحسین تو کربلا به بخشی از اون کاری که پیغمبر در جان این انسان ها کرد رسیدن. اصحاب ابا عبدالله الحسین رو نمیخوام مقامشون رو بیارم پایینا، ولی میگم اون نمایشی که پیغمبر از این مردم کشید با کارگردانی خودش، اون ویژه بود، اون افق رو نشون داد. افق رو با بحث پیغمبر نشون نداد. انما بوئستل اتمم مکارم الاخلاق، کتابش رو ننوشت بذاره بره، یه اثر اجتماعی کرد، گفت این باید بشه. چیکار کرد پیغمبر؟ احسن، ببینید پیغمبر اومد یه جامعه ای درست کرد از اطرافیان و اصحاب خودش، به شدت مسئول، به شدت فعال، به شدت فداکار، به شدت با هم ندار. و این نکته آخرش رو نگاه کن، به شدت با هم ندار، به شدت فداکار. برای چی؟ خیلی صریح پیغمبر پیمان میبست، میای جان خودت و بچه های خودت رو برای من و بچه های من فدا کنی. امضا میکردن با خون، پاش وای میستادن، بیا به هیچ نگاه نمیکرد، میگفت من فدای امنیت این آقا. این خیلی فرق میکنه با دینداری ها. میخوای راه خدا رو بری، بگی برو برو، اون که کاری نداره. یه جامعه درست کرد دور خودش، قرص، امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک کلمه از کلمات پیغمبر نمیتونست به اون مردم بگه. امیرالمؤمنین میفرمون بلند شید از خودتون در مرابر دشمن دفاع کنید، درسته؟ امام حسین علیه السلام یک ناله کوچک در عاشورا زد، فرمود کسی هست از من دفاع کنه؟ اصلا جملات رو نیاورد در سطح پیامبر. پیامبر با اینها عهد بسته بود، شما باید خودتان را برای پیغمبر فدا کنید. کیا قبول کردن؟ بگو، شروع کن. پیغمبر این کار رو کرد. بعد اینایی که اومدن همه باید با هم ندار باشن. مهاجرین رو آورد، هر کی مسلمون شده باید بیاد پیش من، چون من اینجا به مدافع نیاز دارم. بعد هر کی اومده، اونایی که هستن امکاناتشون رو با هم مساوی تقسیم کنن. ماها تو دفاع مقدس هم به اینجا نرسیدیم بچه‌ها.
الان پیامبر اکرم مبعوث بشه، من از خودم و طلبه های حوزه علمی قم مایه میذارم، یه دفعه امام زمان بیاد قم بفرماید هر کی مؤمنه بلندش بیاد قم. آقا قم کجا بریم؟ بیاد هر جا باید، هر جا شد. بعد مردم تهران بیارم کنار خونه طلبه ها بشینن. نه اینجا نشسته چه کنم؟ آقا فرمود بیارم اینجا الان. هیچی این طلبه باید خونهش رو جدا نصف کنه دیگه. میگه آقا بفرمایید
صحنه ای که توی اربعین شما دارید بنده یه هفته سه روز میبینید، جلوه های بعثت پیغمبره، نبوده در طول تاریخ. آیا برای همیشه میتونیم اینجوری زندگی کنیم؟ نظام سرمایه داری در جهان از بین بره، نظام کمونیستی هم نیاد، با عشق، با میل خودمون، هر کی خواست جمع کنه، هر کی هم خواست برای رفقاش پهن کنه، سفره وجود زندگیشو. میخوام چی رو به شما نشون بدم؟ فدات بشم. پیغمبر کار بزرگی کرد، کاری که هنوز ما آرزو داریم بهش برسیم. ما بچه های امام حسینی، هیئتی، فداکار، میتونیم این کارو بکنیم؟ من تو جبهه با بچه ها صحبت میکردم، بچه ها ما میتونیم، همه بچه ها میگفتن که نمیتونیم، به اون سر نرسیدیم. یادمه توی سنگر گاهی سر جا بین بعضی های بحثی میشد، خیلی کم بود. آه اینجا جای منه دیگه. آه ما برای نبود این چیزا رو داشته باشیم. اصلا جای منه چون مرتبش کردم تو بشین، اصلا برای تو درست کردم. اینا موضوع سخنرانی های ما قبل از کربلای 4 و 5 بود. چرا بعضی ها میان پتو میندازن زیر خودشون؟ حالا همه پتو داشتن، خودتو هم بنداز. بعد میبینه رفیقش پتو نداره، زیرش ها نه بهش تکیه داده، خب اونم بندازه. نه ننداخته. ببین میدونی معلوم نمیشه بشه تو رو پتو بشینم. اینا سطح بحثای همون بحث اخلاق شما بگو. گردان حبیب لشکر 27 او اگر برسیم. لذا پیغمبر اکرم میگم چه روایتی شما داری از همین داستانایی که اکثرشو میدونید داستانا رو، من داستان جدیدی شاید به شما اضافه نکنم، ولی چه نگاهی داری، با چه زاویه؟ پیغمبر اکرم یک شخصیت با صلابتی داشت، یک شخصیت مؤثری داشت، دور خودش چی درست کرد؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. من باید یه ساعت در مورد اشداء علی الکفار صحبت کنم که دیگه بعد از پیغمبر نداشتیم اینو. اشداء علی الکفار میدونی یعنی چی؟ آقا من فک و فامیل من بزنم، فک و فامیل من بزنم، بعد غریبه رو ببرم تو خونم، چی کار داری میکنی؟ ولی این کار رو کرد پیغمبر. این نقطه رو ببینید، نه نقطه های بی تأثیر رو. چی کار کردی شما؟ اون کارتو بگو. دو امدادی همه انبیا رو رسون به این کار و این کار رو انجام داد. این تعابیری که شما میگید درست دامید، یه نظامی درست کرد، یه تمدنی رو پیریزی کرد. خب این الان یه کمی کلمه تو هواست، بیار زمین ببینم چی بود این تمدن، اون اتفاقی که افتاد چی بود؟ حالا آدم های امت پیغمبر که دورش درست شده بودن چه ویژگی هایی دارن؟ پیغمبر چه آدم هایی رو کنار خودش درست میکنه؟ خیلی فوق‌العاده است در این باره حرف بزنیم به خدا. چه آدم هایی رو کنار خودش درست میکنه؟ گارد آهنین برای جان پیامبر، از همه چی گذشته و به شدت مهربان. از همه چی گذشته؟ اصلا گذشتن دیگه واقعا.
من سخن رو تا همینجا ناقص و ناتمام باقی میگذارم. براتون اولا دعا میکنم خدا چشمتون رو باز بکنه اونجوری که پیغمبر اکرم، اونجوری که خود خدا دوست دارن فیلم سینمایی و سریال زندگی پیغمبر رو ببینی، اونجوری ببینی. اولا براتون دعا میکنم، بعد شما هم به من نشون بدید، بگید من یه صحنه دیدم، این صحنه رو اینجوری نگاه میکنم. یه تیکه تاریخی کوچولو بگم، اولین علامت هر کی به پیغمبر ایمان می آورد، می گفت من مسلمون شدم، اولین علامتی که تو خودش می دید یا می گفت وای یه حس اینجوری کردم، می دونید چی بود؟ شدیداً احساس می کرد عاشق پیغمبر شده. دیگه یه نفر می خواست پیغمبر رو ترور بکنه. ببینید چه آدم کینه توزی بود. بذارید قصه‌شو بگم. این از پیامبر کینه داشت، اومد تو غزوه حنین پای رکاب پیامبر، گفت تو شلوغی جنگ میکشمش. هی دنبال پیامبر بود. پیامبر خب گفتم دیگه بر نمیگشت عقب نگاه کنه دیگه، وقتی داره جلو کار میکنه دیگه. و پیامبر بدون اینکه به من نگاه کنه برگشت گفت جوون برو جلو، انگار تو فضای چشم پر. گفتم میرم جلو. گفت جوون بهت میگم برو جلو، نوبت توه، دارن حمله میکنن، برید. گفتم نه میرم جلو، منتظر فرصتی بودم خلوت بشه بزنم پیغمبر رو. فرمود من سعادت او رو میخوام، او نقشه قتل منو میکشه. هی بهش میگم برو جلو، نمیره جلو. فرمود پیغمبر با صدای بلند گفت من یه دفعه ایمان به پیغمبر اومد تو دلم، تو دل من و نیتم رو فهمید. بعد اون نوشته من یه دفعه یه جوری به پیغمبر علاقه پیدا کردم، اگه میگفت همین الان پدرت رو بکش تیکه تیکه میکردم پدرم رو. پیامبر شخصیتش میدونید چی کار کرد؟ دل میبرد. دل البته از آدم های بد نه، آدم هایی که زمینه برای سعادت داشتن، دل میبرد. یک کاری کرد این شخصیت با عظمت. دوستان من قصه میخورم چرا شخصیت پیغمبر و تاریخ پیغمبر درست توضیح داده نمیشه. احساس میکنم خیلی ها مثل جوابهایی که شما تو این جلسه دادید فکر میکنن خب پیغمبر کلن کار خوبی کرد دیگه، طبیعتا دعوت رو شروع کرد و یه دم دشمنی کردن و یه دم گرفتن و... نه آقا، این شخصیت، این آثار وجودی او چه کرد؟ یه دلیل بیارم، یعنی روزه امشب من، یکی از دلایل من که پیغمبر کار فوق‌العاده‌ای کرد با وجود خودش. قبل از اینکه روزه رو بخونم، دوستان من، این جلسه یک هیئت عادی نیست. بنابر فرموده دوستان برگزار کننده این جلسات، مسئولین هیئت دانشجویی، بیایید این جلسه رو یک فراهیئت در نظر بگیریم و هر کدوم از شما بچه هایی که تو دانشگاه ها زمینه دارن کار بکنید، وردارید بیارید، بگید بدترین سخنران رو داره، اینم بهشون بگید. بعد دلایلی که میتونید برای یه کار تشکیلاتی بزرگ، برای چی؟ برای اینکه ادای زمان پیغمبر رو در بیاریم. چی بگم؟ پیامبر اون آدمی که میخواست چجور آدم بود، اونو روش تأمل کنید. در حد اربعین دیدید چیکار میکنن مردم برای اربعین؟ واقعا هیچ کس هیچی برای خودش نگه نمیداره. اشاعر عرب دیوانه میشن اصلا انگار ایام اربعین. یه جایی بیاد این کار رو بکنیم، اگه اینجا این کار رو نمی کنید یه جایی دیگه. ولی اینجا رو یه بستر دوستان گفتن میخوان قرار بدن. اینجا دیگه نمیگه کسی هیئت دانشگاه ماست، مال ماست، ماست، ما میره از بین. اصلا هیئت‌های دانشجویی من میگم یه قدم از همه هیئت‌ها جلوترن. میدونی چرا؟ چون دانشجو 3-4 سال تو این فضا هست میره، هرچی کار بکنه برای این هیئت میذاره و میره. مثل اون کسی نیست که تو محل خودش یه هیئت داره همه افتخاراتشو برای خودش برمی‌داره. نمیخوام توهین کنم به هیئتی ها، ولی اون سخت اخلاصش، اینجا راحت‌تر اخلاصش. اگر شما این جلسه رو تبدیل بکنید به یک تجمع تفکری، به یک تجمع فرادانشگاهی و خودتون احساس مسئولیت کنید، هزار تا کار و ترفند پیغمبر اکرم جور کرد برای این که هر کسی خودش احساس مسئولیت کنه. میخوام یه کاری برات بکنم، ارتباط بگیرم، آدم بردارم بیارم. حالا در مورد این، حالا ببین، من این روز اول به شما گفتم، اینو معمولا تو تاریخ اسلام نمیگن، تاریخ اسلام حوادث خشک و خالی رو میگن. من تعلیق فیلم سینمایی رو برای شما یا سریال رو ایجاد کردم. پیغمبر الان دنبال چیه؟ شروع کرده، میخواد به کجا برسه که بعد میرسه و موفقم میشه، به ساختن یه جامعه‌ای با یه ویژگی‌هایی، یه آدم‌هایی با یه ویژگی‌هایی. آقا این آدم‌ها بعد از پیغمبر چی بودن؟ امیرالمومنین فرمود اکثرا شهید شدن و یا بعد از پیغمبر خراب شدن. فرمود خوباتون شهید شدید، بداتون موندید. انگار پیغمبر برداشت برد با خودشون رو. یه نفر بعد از امام میگفت امام خوبا رو برداشت برد، معلوم نیست چه بلایی سرمون بیاد. گفتم نگو اینو، مقایسه نکن با قصه پیغمبر. من قبول ندارم حرف تو رو. یکی از رفقا بود، بعدها هم ثابت شد که او اشتباه میکرد، ولی درباره زمان پیغمبر قصه عجیب غریبه. خوب باش، برو، برا خودت نداریم در زمان پیغمبر. من داستاناشو برای شما خواهم گفت. هر کی ایمان می آورد آوارگی اولش بود، بی خانمانی اولش بود، از دست دادن زندگی اولش بود، اول ماجرا. برای خودت برو آدم خوبی بشو، حالشو ببر نداریم. این کار عجیب پیغمبر بود. خب عرضم تمام. دلیل من چیه؟ تا رسول خدا از دنیا رفت پیوندها گسیخته شد، به حدی که فاطمه زهرا بین در و دیوار هر چه زد جزد یک نفر به کمک نیامد. معلوم شد اثر پیغمبر در جامعه چقدر بود. معلوم بود هر چی خوبی بود نور با عظمت پیغمبر بود در دلها، این جامعه رو کنار هم دیگه جمع کرده بود و مردم به اصل خودشون برگشتن. تازه حالا خوبهایی که بردن، اونایی که استعداد داشتن پیامبر جذبشون کرد و به عالی ترین درجه فرستاد، اونها به جای خودش محفوظ، ولی بقیه متلاشی شدن. حق داشت فاطمه زهرا شبانه روز گریه کنه در فراق پیغمبر یا نه؟ حق داشت اینقدر گریه بکنه که صدا بزنن یا علی به فاطمه بگو، یا شب گریه کنه یا روز، ما خسته شدیم از صدای ناله های او. وقتی میدید این نور یه دفعه رفت در اعماق آسمان ها و این همه فاصله گرفت از زمین و زمینیان چقدر سیاه شدن، حق داره گریه کنه. حق داره امیرالمؤمنین گوشه خانه غریبانه بنشینه. چی کار کردی یا رسول الله؟ بعد از تو چه بر سر فرزندان تو آمد؟ این یک روایت از یک حقیقته. بعد از تو کفر دوباره از دل دلها جوشید و بیرون زد، بعد از تو پیوندها گسسته شد، هر کسی به فکر خودش بود، تا تو بودی همه فداکاران برای هم زندگی میکرد. بعد از تو 40 روز فاطمه در خانه این رو اون رو زد بیان کمک بکنن، احدی جواب به فاطمه نداد. تو بودی نیازی نداشت فاطمه زهرا در خانه کسی بره، اشاره می کردی همه پروبال می زدند و در مسجد دور تو جمع می شدند. خوبهاشون رفتن، ضعفشون غلبه کرد، ضعیفهاشون ضعفشون غلبه کرد، به نابودی برگشتن. و ما وقتی برای قربت بچه های تو گریه می کنیم شبیه خودت رفتار می کنیم، که گاهی فاطمه رو می دیدی عشق می ریختی، به بازوانش بوسه می زدی، گاهی حسین رو می دیدی عشق می ریختی، می گفتن هر موقع پیغمبر شادم بود حسینش رو می دید شروع می کرد گریه کردن، می فهمیدن حسین آمده، مثلا داشت با مردم حرف می زد دفعی چشماش پر عشق می شد، ناله می زد، همه بر می گشتن می گفتن حسینش آمده. 3-4 سالش بود. بعد روزه امام حسین رو کامل می خون برای اون مردم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.